آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم رو میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و آذربایجان، سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه، و قهرمانی فرزانه فصیحی دونده ایرانی در مسابقات دوی میدانی قهرمانی زنان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شنبه 22 بهمن 1401 مصادف با 11 فوریه سال 2023 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال در 1400 شهر و 38,000 روستای ایران به صورت همزمان از ساعت 9 صبح به وقت تهران آغاز شد و بیش از 6,000 عوامل رسانه ایرانی و خارجی آن را پوشش دادند. مردم انقلابی تهران امروز خودشان را به مسیر راهپیمایی 22 بهمن تا میدان آزادی رساندند تا با حضور پرشکوه به یاد شهدا و امام خمینی رحمت الله علیه برگ زرین دیگری به دفتر تاریخ جمهوری اسلامی ایران اضافه کنند. بسیاری از مسئولان و چهره های سیاسی، لشکری، کشوری، ورزشی و هنری ایران هم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اقشار مختلف مردم ایران، اعم از کرد و بلوچ، آذری و عرب، شیعه و سنی، با دست داشتن پرچم سرنگ ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمام اقشار و گروه ها و همراهی همه اقوام ادیان کشور را وظیفه شرعی و انقلابی و مهم و مهمترین راهبردی برای شکست دشمن اعلان کردند. در این مراسم در تهران رئیس جمهور اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی 22 بهمن را روز پایان استبداد و وابستگی و آغاز استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در جمع راهپیمایان 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران اضافه کرد: امروز ایران اسلامی برغم تهدیدها و تحریمها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصاد و رشد در دیگر شاخصه ها برخوردار است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه خاطر نشان کرد: ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است و دشمنان بدانند اگر بخواهند جای در منطقه پیدا کنند سخت در اشتباه هستند، زیرا جمهوری اسلامی امنیت منطقه را در گرو خروج امریکا و متحدانش میداند. پیام تبریکاتی رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس جمهور اسلامی ایران به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. در بخش از این پیام آمده است: با کمال سرافرازی موجب خرسندی است که مناسبت های بین همدیگر و همکاری های کشورهایمان در عرصه های مختلف به طور مؤثر گسترش یافته و جلوه های نو و سازنده را پیدا کردند. تحکیم و رشد روابط فراگیر با جمهوری اسلامی ایران یک از اولویت های مهم سیاست خارجی تاجیکستان می باشد. آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه. با گذشت 5 روز از زلزله بی سابقه ترکیه هنوز بسیاری از شهروندان زلزله زده 10 استان جنوب این کشور زیر آوار مدفون شدند. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
روزها و شبهای سخت و فلاکتبار 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه همچنان زیر سایه نگرانی، استراب و اشک و ناله سپری می شود. 20,000 قربانی زلزله مهیب روز دوشنبه تا کنون از زیر آوارها کشف شده است، با تعداد مصدومینی که آمارشان به 100,000 نفر نزدیک می شود. عمق فاجعه در مناطق زلزله زده جنوب ترکیه به قدری است که زندگی را به طور 100% تحت تأثیر قرار داده است. شهرها از حالت عادی خارج شده و در همه جا دنبال گم شده ای می گردند. مشاهدات میدانی ما حاکی است با تمام تلاش هایی که برای امداد رسانی به زلزله زدگان می شود، هنوز تعداد زیادی زیر آوارها گرفتارند که کم کم دیگر امیدی برای زنده ماندنشان نیست. نزدیک به 14 میلیون جمعیت ساکن در 10 استان جنوبی ترکیه بی خانمان شده و در خیابان‌های شهر خودشان و یا سایر شهرهای اطراف سرگردانند. همه ساختمان‌های مسکونی مناطق زلزله زده که 2 زلزله نزدیک به 8 ریشتر را روز دوشنبه تجربه کردند، خالی از سکنه‌اند و کسی جرأت ماندن زیر یک سقف را ندارد. بیش از 1400 پس‌لرزه این 2 زلزله بزرگ ادامه دارد و ترس و وحشت و اضطراب بازماندگان را چند برابر کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه آذربایجان وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط بین دو کشور بررسی شد. سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، ترانزیت، هوانوردی، انرژی، صناعت، گردشگری، فرهنگی، علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این دو طرف در خصوص همکاری تاجیکستان و آذربایجان با هدف اجرای طرح‌های مشترک در همه زمینه‌ها سازماندهی سفرهای متقابل و همچنین رشد مکانیزم جدید تعامل بحث و تبادل نظر کردند. تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قدنامه 1540 شورای امنیت تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت مرزی با افغانستان دریافت کرد. مراسم رسمی تحویل تجهیزات نظامی به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. الهام میرسیدزاده، مدیر آژانس امنیت کیمیایی بیولوژیکی تشعشعی و هسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده ملی این تجهیزات نظامی را به نمایندگی به از دپارتمان انرژی آمریکا در اختیار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار داد. این کمک‌های فنی به عنوان بخشی از طرح امنیت مرزی سبز با هدف تقویت زیرساخت‌های نهادهای اجرایی قانونی جمهوری تاجیکستان در امتداد مرزی با افغانستان ارائه شده است. کارگردان تاجیکستانی حاضر در جشنواره بین المللی فیلم فجر بر لزوم اقتباس از شاعران و ادیبان فارسی زبان گفت: از تاریخ و فرهنگ ملت‌های فارسی برای برندسازی زبان فارسی در جهان باید بیشتر فیلم بسازیم. کارگردان فیلم اقبال تاجیکستان در نشست خبری مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر ایران گفت: ما کارگردانان تاجیک کارگردان‌های ایرانی را استاد خود می‌دانیم. محیدین مزفر افزود: سینمای ایران از لحاظ اخلاقی و ارزش‌های انسانی خیلی با سینمای تاجیکستان نزدیک است.
در مورد آن که سینمای ایران با کشور تاجیکستان ما چگونه است، همین را میگویم که هیچ یک سینمای دنیا نزدیک نیست با کشور ما تاجیکستانی ها. با وجود آن که تبلیغی سینمای ایران در کشور ما کم است، ولی از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ ارزش های باطنی انسان، از لحاظ اخلاقی خیلی نزدیک است. و بنده ختم کننده دانشگاه مسکو هستم. همزمان سالهای 2010-2013 که چند سال استاد عزیز محسین مخملباف در دوشنبه زیسته بودند، بنده چند ماه در کورس های آموزشی ایشان هم بودم. و خلاصه این گفتهام چی است؟ به اندیشه من در فیلم من مکتبی روس و مکتبی ایران آمیخته شده است. ما اکثر آن نفرانی که همه ایرانی ها میشناسند، ما هم میشناسیم از قبیل آقای استاد عزیز. ما معنوان، شخصا من معنوان بیشتری کارگردان های ایران را معنوان استاد خود میدونم، چون تمام پوست و استخوان من با این فیلم ها شخص شده است. مثلا استاد کیارستمی.
امضای دفتر یادبود قربانیان زلزله ترکیه توسط وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با حضور در محل سفارت ترکیه در دوشنبه دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار این کشور را امضا و با دولت و مردم ترکیه ابراز همدردی کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از سفارت ترکیه در شهر دوشنبه بازدید و دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار در این کشور را امضا کرد. رئیس نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با امضای دفتر یادبود قربانیان به خانواده ها و نزدیکان جانباختگان این بلای طبیعی دلخراش صبر و شکیبایی و آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای آسیب دیدگان زلزله شدید در ترکیه یک محموله کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، لباس، کفش های زمستانی، چادر، پتو، ظروف ارسال شد. علاوه بر این، به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به همراه کمک های بشردوستانه گروه از امدادگران کمیته شرایط اضطراری و دفاع شهروندی این کشور متشکل از 50 امدادگر با تجربه و پزشکان به ترکیه اعزام شدند. بیش از این، رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مردم برادر این کشور را در رابطه با جانباختن تعداد زیادی از مردم بر اثر زلزله ویرانگر تسلیت و برای آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرده بود. سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه. سخنگوی دولت روسیه گفت که سه کشور اروپایی با ارسال تجهیزات سنگین به اوکراین به طور مستقیم وارد جنگ شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
زلنسکی در دومین سفرش از زمان آغاز جنگ در اروپا خواستار کمک‌های ویژه‌ای شد.
امانوئل، هرچه خلبانان ما زودتر به هواپیماهای مدرن دست پیدا کنند و اولاف، هرچه ائتلاف زرهی ما قوی‌تر شود، این تجاوز روسیه سریع‌تر پایان خواهد یافت.
درخواست زلنسکی برای جنگنده‌های فرانسوی و تانک‌های آلمانی است.
Yes.
و انگلیس هم فعلاً قول آموزش خلبانهای اوکراین را داده. همینها که میتواند اروپا را در رویارویی مستقیم تر با روسیه قرار دهد. چیزی که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته و هشدار داده. پوتین از پیش اعلام کرده بود نیروهای بازدارنده هسته‌ایش را در حالت آماده باش ویژه قرار داده. تعداد سلاح‌های هسته‌ای روسیه را حدود 5977 بمب و موشک تخمین زدند. اینکه آیا این هشدارها عملی شوند یا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند، وزیر دفاع آلمان میگوید:
یک موضوع چیزیه که در میدان عمل رخ میده و موضوع دیگه در عرصه تبلیغاته، از جمله برای نشون دادن زور بازو. ولی در نهایت کسی از ما نمیدونه که پوتین چه خواهد کرد.
اولاف شولتز هم بعد از گفتگوی تلفنیش با پوتین تأکید کرد که رئیس جمهور روسیه شخص او و آلمان را تهدید نکرده.
با گذشت یک سال از شروع جنگ و در حالی که ارسال کمک‌های نظامی اروپایی‌ها به اوکراین بیشتر شده، در این حال یک موضوع مقامات اروپایی رو بیشتر از قبل نگران کرده و اون هم هشدارهای هسته‌ای کرملین و رفتار غیر قابل پیشبینی پوتین هست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مراسم گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع زیاد از مقامات بلندپایه سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان برگزار شد. مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر انرژی و ذخایر آب، معاون وزیر کارهای خارجه و مقامات دیگر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، نمایندگان پارلمان، رئیسان احزاب، شخصیت های اجتماعی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان و همچنین سفیران و دیپلمات های مقیم این کشور در محل سفارت ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم سرود ملی ایران و تاجیکستان نواخته شد و سپس محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن خوشامدگویی به مهمانان در مورد انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن در زمینه‌های مختلف و همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور دوست و برادر ایران تاجیکستان سخنرانی پرداخت. سفیر ایران اظهار داشت 44 سال پیش در چنین روزهایی یکی از مردمی ترین انقلابهای قرن 20 به پیروزی رسید. صابری افزود مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود توطئه ها و موانع ایجاد شده و جنگ تحمیلی و تحریم های تروریستی اقتصادی از سوی دشمنان، دستاوردهای فناوری علمی، اقتصادی و فناوری را به دست آورد که این پیشرفت ها در عرصه های خودکفایی از جمله محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، فناوری نانو، انرژی صلح آمیز هسته‌ای و غیره تلبور یافته و آمار و ارقام مؤسسات معتبر بین المللی حکایت از پیشرفت و رشد همه جانبه ایران بخصوص در عرصه های علمی و فناوری دارد. سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک از نخستین شریکان تاجیک که سهم پیشگامانه در کمک ها به تقویت زیرساخت ها و رشد شکوفایی تاجیکستان داشت و مفتخر است که در ادامه اقدامات زیربنای شرکت های ایرانی همچنین طرحهای راهبردی تاجیکستان و منطقه مشارکت فعال دارد و افزود در مدت 31 سال حدود 200 سند مهم همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسید که چشمانداز روابط دو کشور دوست همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده در ایجاد چارچوب قانون جهت رشد بیشتر روابط دو جانبه دارد. انتقاد بشار اسد از موازگیری غرب در پی زلزله در سوریه. رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب، مانع تراشی کشورهای غربی به خصوص آمریکا در مسیر ارسال کمک های بین المللی به این کشور را به باد انتقاد گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب از موضع‌گیری آمریکا در مخالفت با ارسال کمک‌های بین‌المللی به سوریه انتقاد کرد.
غربی‌ها هرگز مسائل انسانی را در نظر نمی‌گیرند. برای آنها فقط محاسبات سیاسی ملاک است.
اقدام آمریکا در کاهش محدود و مقطعی تحریم‌ها علیه سوریه در میان مردم این کشور بازتابی نداشت.
ما بی‌اثر علی الحیاه.
ما انتظاری از آمریکا نداریم. در سوریه به کمک کشورهای دوست از این بحران هم عبور خواهیم کرد.
اما در خیابان‌های شهر حلب دیدن این صحنه همیشه تکرار می‌شود. مردم در سرمای زمستان سقفی امن‌تر از آسمان نمی‌بینند.
خونم اینجاست. کارشناسان و استانداری گفتن احتمال ریزش ساختمون زیاده. منم چاره‌ای نداشتم جز اینکه از خونه برم بیرون.
با وجود گذشت چند روز از وقوع زلزله در مناطق شمال سوریه، اما مردم همچنان نگرانند. نگرانن که مبادا گرفتار زلزله دیگری شوند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب، شمال سوریه.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فرزانه فصیحی قهرمان دو میدانی آسیا شد. فرزانه فصیحی بانوی دونده مشهور ایرانی در رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با کسب نشان طلا قهرمان شد. در جریان برگزاری رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل زنان، قهرمان آسیا فرزانه فصیحی با کسب مدال طلا قهرمان شد و حمید اسماعیل نژاد دیگر نماینده ایران در این ماده در جایگاه هفتم ایستاد. فصیحی با ثبت زمان 7:28 زودتر از دیگر رقیبان خود به خط پایانی عبور کرد و مقتدرانه مدال طلا و عنوان قهرمانی آسیا از آن خود کرد. سوپر لیگ اروپا در راه است. رسانه‌های ورزشی اروپا اعلان کردند احتمالاً اجرای طرح سوپر لیگ دوباره قوت گرفته است و تغییرات در بازی‌های این قاره اتفاق خواهد افتاد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
نزدیک به 2 از کودتای بزرگ سوپر لیگ اروپا گذشته. کودتایی که برنامه‌های فوتبال جهان رو تغییر می‌داد و ثروتی ماورای تصور رو به باشگاه‌های مطرح هدیه می‌کرد. تمرکز روی باشگاه‌های بزرگ و نادیده گرفته شدن تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا باعث شد بسیاری با این طرح مخالفت کنند. یوفا هم که به نوعی صاحب رقابت‌های فوتبال در اروپا بود، سر دسته مخالفان شد. سران باشگاه‌های رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس که به نوعی سردمداران سوپرلیگ بودند، شکست اولیه را پذیرفتند و آتیششون کمی فروکش کرد. تشکیل دهنده های سوپر لیگ اعتقاد دارند رقابت هایی مثل لیگ قهرمانان اروپا اونطور که باید براشون درآمدزا نیست. سران بارسا به این فکر میکنن که اگه سوپر لیگ بود، اونها مجبور نبودن به دلیل مشکلات مالی از قرارداد جدید با مسی منصرف بشن. یا رئالی ها که هیچ وقت معامله جذب امباپه رو به دلیل پول کمتر به رقیب فرانسوی نمیباختن.
به نظر میرسه زمان تغییر فرا رسیده. باشگاه های اروپایی میخوان به یه تعادل برسن. تصمیم جدید میتونه اساس مالی باشگاه‌ها رو متحول کنه. قرار اتحادیه اروپا به زودی درباره قانونی بودن این لیگ تصمیم بگیره. این تصمیم به جز فوتبال ورزش‌های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده و حداقل 27 کشور عضو این اتحادیه رو درگیر میکنه.
اعضای جدید سوپر لیگ که شامل 80 تیم میشن میتونن درآمدی حدود 350 تا 400 میلیون یورو از این رقابت‌ها داشته باشن، در صورتی که قهرمان چمپیونز لیگ چیزی حدود 80 تا 100 میلیون درآمد خواهد داشت. ضمن اینکه در سوپر لیگ همه درآمدهای یک بازی فقط به همون تیم تعلق میگیره و شخص ثالث سهمی نداره. علاوه بر این، هواداران تیم‌ها راحت‌تر میتونن به خارج از کشورشون سفر کنن و بازی‌های تیم محبوبشون رو ببینن. یوفا برای اینکه بتونه مبتکران سوپر لیگ رو از تصمیمشون منصرف کنه، اعلام کرد که شیوه برگزاری لیگ قهرمانان رو تغییر میده. اما این هم براشون راضی کننده نبود. اعضای سوپر لیگ همچنین طرح جدیدی دادن تا تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا هم باهاشون همراه بشن. در این طرح باشگاه‌های رده پایین‌تر میتونن با حضور در دسته‌های پایین‌تر این رقابت‌ها درآمدی بیشتر از الان داشته باشن. طرح جدید سوپر لیگ چیزی شبیه لیگ ملت‌هاست. تیم‌ها سطح‌بندی میشن و برترین تیم‌های سطح پایین‌تر به سطح یک صعود میکنن و میتونن درآمد بیشتری کسب کنن.
حداقل مذاکرات اولیه برای سوپرلیگ موثر بوده. اساس این طرح به نتیجه رسیده. در پروپوزال جدید 4 قانون اصلی درباره تعداد تیم‌ها، دائمی نبودن حضور هر تیم، شکل برگزاری و تعداد بازی‌ها ارائه شده.
حالا دیگه مدیران باشگاه‌های عضو سوپرلیگ به بخش قابل توجهی از انتقادات پایان دادن و امیدوارن بتونن با طرح جدید باشگاه‌های بیشتری رو با خودشون همراه کنن. مشخص نیست، شاید در جدال تازه سوپرلیگ و یوفا این بار یوفا شکست رو بپذیره.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتون می‌گردد. در حال ایران 44 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرد که جان بولتون سیاستمدار راستگرا و جنگ طلب زمان مدعی شده بود تا قبل از 40 سالگی انقلاب گروهک تروریستی منافق بر ایران حکومت خواهد کرد. جان بولتون که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در دولت جورج بوش پسر و بعدها مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ را در کارنامه خود دارد، از جمله مقامات آمریکایی است که سالهاست از گروهک تروریستی منافقین که تا سال 2012 در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت حمایت و در گرد همایی آنها شرکت میکرد. بولتون در ایون سال 2017 در نشست سالانه گروهک تروریستی منافقین در پاریس ضمن استقبال از الفاظهای خصمانه ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا ضد ایران گفت که نتیجه بازنگری سیاست ایران در دولت ترامپ باید این باشد که انقلاب اسلامی تا 2 دیگر به 40 سالگی خود نرسد. او گفت و آنچه بسیار از ما در ایالات متحده در حال تلاش برای آن هستیم، باید تحقق این باشد که انقلاب سال 1979 آیت الله خمینی تا 40 سالگرد خود دوام نخواهد داشت. آرزوی دست نیافته جان بولتون در واقع همون خواسته دیرینه و بیش از 4 دهه آمریکا، یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است که با منزله صد محکم در مقابل سیاست‌ها و اقدامات سلطه‌گرایانه واشنگتن در 44 سال گذشته قد علم کرد و بارها آمریکا را به خاک ذلت نشانده است. ایران اسلامی از بزرگترین چالشگران علیه سیاست‌های استکباری و هژمونی آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا و در سطح بین المللی است و نه فقط منافع آمریکا در ایران را از میان برد، بلکه با سیاست‌های سلطه‌گرایانه آمریکا و نیز سیاست‌ها و اقدامات شرکای منطقه‌ای آن به ویژه رژیم نژادپرست صهیونیست با مقابله پرداخته است. در این راستا شکلگیری محور مقاومت از ایران تا فلسطین نماد استکبار ستیزی و صهیونیست ستیزی ایران اسلامی محسوب می شود. می توان گفت یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران شکلگیری روند و فرایندهای نوین و به سابقه در عرصه سیاست خارجی بود که بر مبنای استکبار ستیزی و مقابله با سلطه‌گرایی استوار است. اکنون در 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به اذعان کارشناسان به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای و بازینگر تأثیرگذار در عرصه بین المللی شناخته می شود. آمریکا به ویژه پس از بروز اغتشاشات در ایران رسما مذاکرات وین را برای لغو تحریم ها کنار نهاد و بر همراهی و حمایت از اغتشاشگران تأکید کرد. مقامات آمریکا در جریان اغتشاشات اخیر در ایران نه تنها اظهارات مداخله جویانه مطرح کرد، بلکه تحریم های گسترده ای را نیز ضد مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کرد و همچنان کارزار فشار حد اکثری را ضد ایران اسلامی با شدت اجرا میکند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید بر ما پوشیده نیست. نیت کاخ سفید همواره در 43 سال گذشته این بود که برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کند. این نیت قلبی آنهاست. بارها در مذاکرات هسته‌ای هم این موضوع به صراحت به طرف آمریکایی ها گفته شد که رفتار شما رفتار صادقانه و مبتنی بر حل مشکلات نیست، بلکه شما همواره اهداف پنهانی را برای پیگیری منافع خود در منطقه دنبال میکنید و با فکر ملت ها در منطقه نیستند. با این حال جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست های مقاومت حد اکثری همه تلاش های خصمانه واشنگتن را به شکست کشانده است و اکنون در 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استوارتر از همیشه حیات طبیعی خود را ادامه می دهد. شنوندگان گرامی، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و آذربایجان، سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه، و قهرمانی فرزانه فصیحی دونده ایرانی در مسابقات دوی میدانی قهرمانی زنان آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
لحظاتی شامگاهیتون پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. امروز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد.
در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت.
درآمد حدود 30 میلیون سومانی بلاگران تاجیک،
تغییرات مزدی میانه معاش در دوام 27 سال، دست پیدا کردن تاجیکستان به تکنولوژی های نوی زمین شناسی، پسنداز را با کدام اسعار باید نگاه داشت، پاسخ تحلیلگر، و نرخ ارز در تاجیکستان.
در تاجیکستان به حالت اول سال روان 60 بلاگر رسما در مقامات اندوز کشور ثبت شدند که نسبت به سال پیش 35 نفر زیاد است. بلاگران تاجیک در 12 ماه سال گذشته حدود 30 میلیون سومانی درآمد رسمی داشتند، اطلاع داد نشریه پارلمانی صدای مردم از قول کمیته اندازه تاجیکستان. به اطلاع منبع از 29.7 میلیون سومانی درآمد اندازه‌بندی شونده بلاگران زیاده از 1.3 میلیون سومانی مالیات سپاریدند. مقامات انداز اظهاری نگرانی کردند که هنوز نه همه آنهایی که در شبکه های اجتماعی به فعالیت بلاگری مشغولند و از این حساب درآمد میگیرند خود را در این نهاد ثبت کردند. تأکید شده است که با هدف به قیدگیری و اندازبندی شخصان واقعی که توسط شبکه های اجتماعی به بلاگری مشغول می باشند فهرست آنها ترتیب داده شده، با گذشتن از ثبت و 80 شخصی واقعی آگاهی نامه ارسال شده است. وزارت کار تاجیکستان اطلاع داد که معاش و دستمزد میانه در تاجیکستان به 1711 سومانی برابر شده است. وزارت کار، مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان در گزارش اخیر خود خبر داده است که از سال 1995 میلادی تا سال 2022 در تاجیکستان مزد میانه معاش از یک سومانی به 1711 سومانی برابر شده، 18 مرتبه با فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت کشور معاش وظیفوی کارمندان بودجتی زیاد کرده شده است. معاش میانه در سالهای 1995، 2000، 2005، 2010، 2015 و 2020 و به حالت 1 آگوست سال جاری متناسباً 0.99 سومانی، 15.5 سومانی، 83.5 سومانی، 354.4 سومانی، 878.9 سومانی، 1335 سومانی و 1711 سومانی را تشکیل کرده است. همزمان وزارت کار خبر داده است که سال 2022 نسبت به سال 2000 مزد میانه معاش در ولایت مختاری کوهستان بدخشان 123 مرتبه، در ولایت ختلان 130 مرتبه، در ولایت سغد 119 مرتبه، در شهر دوشنبه 80 مرتبه و در شهر و نواحی تابع جمهوری 57.8 مرتبه زیاد شده است. ذکر گردیده که اگر در سال 1998 اندازه حد اقلی مزد معاش یک سامون را تشکیل داده باشد، این زمان اندازه آن به 600 سامونی رسیده است. مقامات امور صنعت معدن تاجیکستان تلاش دارند در آینده نزدیک با تکنولوژی بین المللی کوهکنی برای دقیق سازی کندنی های فایده‌ناک دست پیدا کنند. در تاجیکستان در طرح‌ریزی کانها برای استخراج کندنی های فایده‌ناک برنامه میکرومین را جاری کردن می‌خواهند. در این باره در پنجمین کنفرانس بین المللی استفاده برندگان میکرومین ها خبر دادند. در کنفرانس نمایندگان استرالیا، فرانسه، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان شرکت داشتند. سرداری سر اداره گیالوگی تاجیکستان الهام آی محمدزاده قید کرد که در شرایط رشدی با سرعت تکنولوژی معاصر، اینوواسیا و رقمی کنونی نرم افزارهای جدید برای تاجیکستان ضرور است. برنامه میکرومین در ساحه گیالوگی در 100 کشور جهان استفاده می شود. وظیفه و گزینه های آن برای طرح‌ریزی کانها، استخراج معدن و مدل سازی گیالوگی استفاده می شود. این یک روند ساده و سرعت دهنده اکتشاف و استخراج معدن است. آقای محمدزاده افزود این برنامه می تواند به طور روشن گرافیک ها ایجاد کند که به گیالوگ های تاجیک امکان می دهد مشکلات مرکب را حل کنند. قبلا حکومت تاجیکستان به سر اداره گیالوگی تاجیکستان دستور داده بود که کارها را در سمت اکتشاف گیالوگی، گزارش به معیارهای بین المللی، حساب کنی ذخیره ها، استفاده، برقرار سازی و حفظ ذخیره های معدنی سرعت بخشد. سیستم اطلاعاتی استخراج معدن و گیالوگی میکرومین یک پرووایدر مستقل برای صنعت کوهی می باشد. آن حل مکمل را پیشنهاد می کند که از اکتشاف و مدل سازی 3D تا نظارت مینه ها، بنقشه گیری، اداره کنی معلومات و تمام دوره استحصالی را فرا می گیرد. سرمایه‌گذاران باید ضمن مبلغ گذاری به دارایی های خارجی احتیاط باشند، زیرا بازارها در حال حاضر دچار خطرهای زیر ساختاری می باشند. همه روزهایی که پسنداز دارند باید سرمایه خود را با اسعار گذارند که به خطرهای زیر ساختاری دچار نشوند. در این باره به خبرگزاری پرایم تحلیلگری کپیتال میخائیل بسپالوف خبر داده است. به اعتقاد این تحلیلگر کشورهای غربی میتوانند تحریم های را دوباره جاری کنند که تا
تبادل دلار و یورو را دشوار سازد و بعداً باعث افزایش میزان کمیسیه ها در بانک ها شود. این است که کارشناس گفت که دیورسیفیکاسی سرمایه گذاری بهترین وریانت برای آنهایی است که دارایی های زیاد دارند. بسپلوف مشورت داد که سرمایه داران ساختاری دارایشان را دیده برایند و حصه آن واسطه که دچار خوفی بیشتر است و حدی امکان کم کرده شود. درآمدناکی و خوف های دارایی در منبت خود به هدف های دراز مدتی صاحب آن باید موافقت کند. کارشناس هشدار داد که حالا سرمایه‌گذاران باید ضمن مبلغ گذاری بعد دارایی‌های خارجی احتیاط کار باشند، چون به گفته او بازارها فعلا در پس منظر بحران زیر فشار قرار دارد و نباید درباره خطرهای زیرساختاری فراموش کرد. وی گفت فعلا خطر نگاه داشتن پسندازها با دلار غیر نقدی و یورو افزایش یافته است، زیرا امکان جاری کردن محدودیت‌های تحریمی وجود دارد. تأکید شد که محدودیت ها می تواند باز هم بر ضد عنصرهای زیرساختاری مالیوی روسیه روانه کرده شود که می تواند مبادله را با این اسعار مشکل کند. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب می کنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سالهای اخیر توجه کشورهای دور و نزدیک به خرید محصولات کشاورزی و میوه های تر و تازه و خشکبار تاجیکستان بیشتر شده است. شرایط مناسب آب و هوایی، زمین های مساعد برای کشت و کار و آبهای فراوان طبیعی باعث گشته تا کشاورزان تاجیک حاصلی با کیفیت و با طعم مناسب به فرد به دست دارند و این عامل ها میوه های تاجیکستان را در گذشته و امروز بازارگیر کرده است و مشتریان روس و قزاق را از سالها پیش شیفته و مفتون طعم و لذتی گوارای خود ساخته است. این سال فراوانی حاصل تربوز و خربوزه، هندلک، شفتالو و انگور در تاجیکستان به نظر می رسد و شرکت های قزاقی و روسی بر اساس توافقاتی از قبل انجام شده به خرید و حمل این میوه ها شروع کرده اند. حالا مشتریان میوه ها و محصولات کشاورزی تاجیکستان رو به افزایش است و به علاوه روسیه و قزاقستان، کشورهای بلاروس و قطر نیز به خرید آنها توجه ظاهر کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در سفر به تاجیکستان و دیدار با همتای خود امام‌علی رحمان توصیه همکاری دو جانبه در بخش کشاورزی را دارای اهمیت زیاد دانست. در این میان چین و هند که توجه ویژه کشورها به میوه و محصولات کشاورزی تاجیکستان را احساس کردند، با هدایت کشاورزان خود به تاجیکستان و اجاره زمین های کشاورزی به کشت و کار در این زمین ها پرداختند تا محصولات و میوه های بازارگیری تاجیکستان را به مشتریان خارجی ارائه کنند. در همین حال کارشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان سپردن بخش کشاورزی به دست چینی ها و هندوها را نادرست خواند و گفت که باید این بخش در دست کشاورزان تاجیک باشد و همزمان دولت با هدایت و کمک کشاورزان و توسعه این بخش مساعدت کند و زنده کردن سیستم کلخاز و سوخاز زمان شوروی در شکل معاصر را در بخش کشاورزی توسعه داده گفت.
بعد از اون که مثلا 4-5 سال یا 10 سال چینایی این در زمین پارید و چین حاصل خوب بودید، بعد از اون وقت خدا میدونم اون زمین به خود بیاید و اون حاصل بودید. این چیزشان هستن. اگر ما بخواهیم که کشاورزی در پوزیسیون ما واقعا رشد بکنه، باید دولت همه این کلخوزهای سابقه برقرار بکنه. به خاطر آنکه یعنی دولت میتونه کلخوز در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد چونش برگردانده بگیرن.
نمایندگان 26 شرکت روسی 3 سال پیش وارد تاجیکستان شدند و با شرکت‌های کشاورزی و صنعتی ولایت سغد شرطنامه ها بستند. به دلیل فراوان بودن زمینه تولید انواع میوه و سبزیجات به ویژه زردالو در باغ‌های ولایت سغد، مسئولان شرکت روسی استفاده از دستگاهی مخصوصی میوه خشک‌کنی را پیشنهاد کردند که به مراتب بهتر از روش‌های سنتی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش در ولایت سغد از افزایش صادرات میوه این ولایت به خارج خبر داده گفت.
صاحبکاران تنها با شرط برآماندن استحصالات به استانداردهای بین‌المللی جاوگو تشکیل سرخانه ها و آموزشی طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش ایلاوگی بلند را به دست آورند. البته مثلا صاحبکاران و تاجران ولایت یسوع در این سمت خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن میوه های کارکردی میوه را برآمانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستادند. در این روند وارد نمودن تکنولوژی اینوواسیونی با مقصد بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت ها دست های رستنی پروری و مصنوعات ناکی چورا بسیار مهم می باشد.
کارشناسان نبود امکانات برای رشد بخش کشاورزی، منابع مالی محدود، کاهش تعداد کارخانه های صنعتی تبدیلی و نبود بخش خدمات حمل و نقل را از مهمترین عوامل تلف شدن محصولات کشاورزی در تاجیکستان برشمردند. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 14.9 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درهم و یک یورو 11 سومانی و 7 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که اول و آخر از آن اوست. سلام شنوندگان گرانقدر گفتار ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه این جانب علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم به اتفاق دیگر همکارانم. در ادامه سلسله بحث های بیدل دهلوی همراه ما باشید با این یادآوری که نشانی رادیو تاجیکی صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت به این ترتیب است: pars today.ir/tajik. جایگاه والای بیدل دهلوی در ادبیات عرفانی و معانی و مضامین بلند و ژرف در اشعار او قابل تفسیر و بررسی است. برنامه امروز ادبستان با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی دیدگاه بیدل در باره منشأ آفرینش و جایگاه انسان در عالم خلقت می‌پردازد. ابتدا قرائت جذابی از یک راوی افغانستانی بر متن مولانا بیدل را می‌شنوید با این مطلع: عشق زبیداد عشق پرده گشا می شود، فهم معما کنید آبله وا می شود.
عشق زبیداد عشق پرده گشا می شود، فهم معما کنید آبله وا می شود. ذوق طلب عالمیست وقف حضور دوام، ذوق طلب عالمیست وقف حضور دوام. پر به اجابت مکوش ختم دعا می شود. جوهر اهل صفا سهل نباید شمارد، آینه گر قطره ایست بحر نما می شود. حرص به صد عز و جاه در همه صورت گداست، گر به قناعت رسی فقر غنا می شود. آن طرف احتیاج انجمن کبریاست، چون ز طلب درگذشت بنده خدا می شود. از کف بیمایگان کارگشایی مخواه، دست چو کوتاه شد ناخن پا می شود. غیر وداع طرب گرمی این بزم چیست، تا سحر از روی شمع رنگ جدا می شود. بیدل از این دشت و در گرد هوس رفته گیر، بیدل از این دشت و در گرد هوس رفته گیر، قافله هر سو رود بانگ درا می شود. قافله هر سو رود بانگ درا می شود. عشق ز بیداد عشق پرده گشا می شود، فهم معما کنید آبله وا می شود.
در آثار بیدل اعتقاد به تجلی خداوند و وحدت وجود و جایگاه انسان کامل در آفرینش جهان به طور چشمگیری مشهود است. بیدل تمام جهان هستی را تجلی حضرت حق می داند. او معتقد است که منشأ آفرینش عالم و انسان عشق است و این عشق در تمام هستی جریان دارد. بیدل مبنای عرفان خود را وحدت وجود معرفی می کند و معتقد است که تمام کسرات این عالم ریشه در وحدت دارد. البته بیدل کسرت را هم به رسمیت می شناسد و معتقد است که با عبور از آن می توان به وحدت رسید. او برای تبیین عقیده وحدت وجودی خیش از تمثیل‌هایی مانند خیال، آینه، موج و دریا، حباب و دریا، سلسله اعداد و غیره استفاده می‌کند.